تخشش.
نعم. بسم الله الرحمن الرحیم. خارج این مطلب رو ظاهرا در اون آخرین جلسه که خدمت دوستان بودیم عرض کردیم. حالا تصدیقش رو و البته به طور خلاصه عرض کنم، صحبت در این بود که مارکسیست‌ها دین رو معلول جامعه طبقاتی میدونن و دو نوع تفسیر داشتن. یکی این که دین به وسیله طبقه قدرتمند جامعه به وجود آمده تا طبقه ضعیف رو در جامعه بتونه به استثمار از اونها ادامه بده. به تفسیر این بود که نه، خود طبقه ضعیف وقتی که تحت فشار و تسلط طبقه قدرتمند و قوی قرار گرفت و نتونه با اونها مقابله بکنه، به موضعی رسید که اون موضع موضع تخلا دادن به خودش، که حالا که نمیتونیم اونها رو از این سلطه ای که بر ما دارن کنار بزنیم، پناه به این قضیه برد که خدایی هست و قیامتی هست و اونجا که رسیدیم جلو اینها رو خواهیم گرفت و ظلم و ستم هایی که به ما کرده اند بازتن خواهیم گرفت. و البته در مورد هر دو نظریه اشکالاتی شد. یه اشکال در مورد نظریه اول این بود که خود ادیان به وسیله بیشتر در میان ضعفا و ستم دیدگان و محرومان جامعه به وجود آمده و ستمگران و قدرتمندان نه تنها ترفی نبستند که ضرر دیدن. در مورد دومی هم، تفسیر دوم هم، اشکال این بود که گرچه دین در میان ضعفا و بیچارگان نفوذ بیشتری داشته، ولی باز هم منحصر به اونها نبوده. کسانی از ثروتمندها بودن که تمام قدرت و ثروت خودشون رو بر سر اعتقاد به دینشون گذاشتن و در این راه حتی جانشون رو دادن و تمام ثروتشون رو دادن. گذشته از این، دین نمایه تسلای خاطر بیچارگان جامعه و محرومان سمتشان، بلکه حتی گهگاه و بسیار اوقات وسیله ای در دست اونها برای منهدم کردن قدرت های مسلط و از بین بردن نیروهای سلطه‌گر بوده. بنابراین این تفسیر طبقاتی در مورد دین درست نیست و اصولا از نظر تاریخی دین قبل از اون که اینها جامعه رو جامعه طبقاتی میدونن، دین قبل از اون هم، یعنی در کمون اولیه در مورد تقسیم بندی اینها بوده. اگر دین در کمون اولیه بوده دیگه نمیشه گفت دین معلول جامعه طبقاتی، چون کمون اولیه جامعه طبقاتی نبود، جامعه ای بوده که همه در یک رده زندگی میکردن. بله، اعتراف کردن. البته خواهیم رسید در تقسیم بندی ها که در تقسیم بندی مراحل اقتصادی تاریخ در مورد مرحله کمون اولیه که چطور شد مبدل شد به بردهداری، اونجا تفسیرها و تحلیلهایی دارن. یکی از تحلیلاتون اینه که کسانی در دوران کمون اولیه دارای یک امتیازات و ویژگی‌هایی بودن. یکی از این امتیازات مثلا شجاعت‌های جنگی در نبرد، یکی از این امتیازات رئیس قبیله بودن و یکی از این امتیازات رهبر دینی بودن. در کمون اولیه از امتیاز رهبر دینی برخوردار بوده، امکان به دست آوردن قدرت بیشتر و ثروت بیشتر رو داشته، روی این حساب بعدن هم بردهدار شده. این حرفا رو داره. و هناک شیء آخر، فالدین اذا کان ایدئولوژیت المضطهدین النابعه من واقعهم السیء و ظروفهم الاقتصادیه کما تزعم المارکسیه فی طریقتها الثانیه فی التفسیر فکیف یمکن ان نفسر وجود العقیده الدینیه منفصله عن الواقع السیء. در اینجا چیز دیگری و اون اینه که اگر دین ایدئولوژی و اعتقاد بیچارگان هست که نابع و ناشی شده از واقعیت ناگوار اونها و شرایط اقتصادی اونها، آنچنان که مارکسیسم در طریقه دوم خودش در تفسیر بیان میکنه، چگونه ممکن است ما تفسیر کنیم وجود عقیده دینی را جدا از این واقعیت بد و ناگوار و جدا از شرایط بیچارگی اقتصادی، گرفتاری اقتصادی. و کیف امکن لغیر المضطهدین ان یتقلبوا من الطبقه المضطهده ان یتقبلوا من الطبقه المضطهده ایدئولوژیتها التي نبعت من واقعها الاقتصادی. و چطور برای غیر زحمت کشان و بیچارها ممکن شده که بپذیرند از طبقه بیچاره ایدئولوژی این طبقه رو، این ایدئولوژی که نابع و ناشی شده از واقعیت اقتصادی اونها و از دین اونها که مبشر به این ایدئولوژی. ان المارکسیه لا یمکنها ان تنکر وجود العقیده الدینیه عند اشخاص لا یمتون الی ظروف الاضطهاد الاقتصادی بسلام و صلابت العقیده فی نفوس بعضهم الی درجه تدفعهم الی التضحیه بنفوسهم فی سبیلها. مارکسیسم را ممکن نیست که منکر وجود عقیده دینی شود در نزد اشخاصی که هیچ گونه نسبتی به شرایط بیچارگی اقتصادی ندارد. بله، لا یمتون بسلتن یعنی لا نسبت لهم، لا یمتسبون بربتن یعنی هیچ گونه رابطه اینها ندارن. بله، امتا به معنی انتصبن. و همچنین نمیتونن منکر سلابت و اهمیت عقیده، سختی عقیده در نفوس بعضی از اینها بشن به درجه ای که این سلابت عقیده اونها رو وادار کرده به خود رو از دست دادن، به فدا کردن خودشون در راه این عقیده. و هازا یبرهنو به وضوحن الا ان المفکر لا یستوحی فکرتن ایدئولوژیتن دائمن من واقعه الاقتصادی. این مطلب که در میان بعضی ثروتمندان دین به طور محکم وجود داشته، دلیل واضحی برای اینکه متفکر فکر ایدئولوژیکی خودش رو دائما از واقعیت اقتصادیش نمیگیره. لان الفکرت الدینیه عند اولئک الاشخاص لم تكن تعبیرا عن بعثهم و تنفیسا عن شقائهم. چون فکر دینی در نزد این اشخاص ثروتمند حاکی از فقر اونها و نشانه سختی و بدبختی اینها نبوده و به تالیل هم تکن انعکاسا لظروف اقتصادیه و در نتیجه انعکاس شرایط اقتصادی زندگی اونها نبود و انما کانت عقیدتا تجاوبت مع شروطهم النفسیه و العقلیه. بلکه دین عقیده ای بوده همراه با شرایط روحی و عقلی اونها. فآمنوا بها على اساس فکری، اعتقاد به این دین آوردن بر اساس فکری. بلاغ تشفه بلاغ هم تنفیسن یعنی بیان، چون صحبت از تعبیر و تنفیس، تنفیس یعنی بیان مطلب به وسیله اظهار نفس. انسان وقتی که صحبت میخواد بکنه مطلب رو بیان میکنه، در حال بیان مطلب به اصطلاح بازدم حلقون خارجی که به تعبیر جدیدی آوردن تنفیز شقاق اونو بدبختی شقاق نه شقاق، شقاق یعنی اخوه دوستی، شقاق یعنی بدبخت. ولا تکتف المارکسیه به تفسیر دین تفسیرا طبقیا اقتصادیا بل تذهب الى اکثر من هذا فتحاول ان تفسر تطوره على اساس اقتصادی ایضا. صحبت در این بود که مارکسیسم تنها دین رو تفسیر اقتصادی نمی کنه، تحولاتی هم که در دین اتفاق افتاده اینها رو هم تفسیر اقتصادی می کنه. و هر دوره‌ای که از دین پیدا شده برای او یه تفسیر خاصی داره. مثلا میگن دین ابتداعاً در میان طبقات، در میان جوامع کوچک باعث شد که خداهای کوچکی داشته باشن،
بت‌های محلی، بت‌های قومی و قبیله‌ای. کم کم که ارتباط اینها از نظر اقتصادی بیشتر شد، خداهایی که اینها داشتن خداهای قومی بود، یک قوم رو مثل قوم عرب، نه قبیله فلان و قبیله بمدان، یک قوم کاملی رو در بر می‌گرفت. تا به جایی که روابط اقتصادی روابط جهانی شد، رابطه اقتصادی که جهانی شد، خدای جهانی رو هم اقتضا کرد، اون وقت مسیحیت بود. و حتی در مورد تکامل‌هایی که تحول‌هایی که در مسیحیت هم رخ داده، باز هم تحلیل‌های اقتصادی دارم. میگم تا اون وقتی که وضع اقتصادی با بودن مرام کاتولیکی مسیحیت موافقت داشت و هماهنگ بود، مرام کاتولیکی خب نزد شهرتی داشت. اما وقتی تحول اقتصادی پیش آمد، یه مفاهیم جدیدی در مسیحیت لازم بود پیدا بشه. این بود که پروتستانتیسم به وجود آمد و مذهب پروتستان رو عنوان کردن و اصلاح دینی، یک حرکت اصلاح دینی، پروتستانتیسم یعنی حرکت اصلاح دینی. این به وجود آمد که به دین مفاهیمی رو دادن که مطابق با تکامل‌های اقتصادی بود. اکتفا نکرده مارکسیسم به تفسیر دین یک تفسیر طبقاتی اقتصادی، بلکه می رود به دیت از این دیت بیش از این جلو دیده فتحاول سعی می کند که تفسیر کند تطور این دین رو، تغییرات این دین رو بر اساس اقتصادی. فکل شعب حین تطورت غروف هاول اقتصادی و اتاخت له اقامت مجتمع قومی مستقل کانت الالهه التي یعبدها قومه آلهت قومیه. هر ملتی هنگامی که تغییر میکنه شرایط اقتصادیش و برای اون ممکن میشه به پا داشتن جامعه قومی مستقلی رو، امکان این به دست میاد برای به وجود میاد برای او، یعنی اینطور درست میشه برای خدایانی که قوم او اون خداها رو عبادت میکنن. لا تتجاوز سلطتها حدود الاراضی القومیه، سلطه و تسلط این خدا از حدود سرزمین های این قوم فراتر نمیره. المدعوت الی حمایتها، اون اراضی قومی که این خدا خوانده شده به حمایت از این اراضی. و بعد ان تلاشت قومیاتها ذوال شعوب بالاندماج فی امپراتوریت عالمیه هی الامپراتوریت الرومانیه و هرت الهاجه الی دین عالمی. هنگامی که قومیتهای این ملتها متلاشی شد، قومیتها از بین رفت، به این که همه ادغام شدن در یک امپراتوری جهانی که اون امپراتوری رومی بود، پیدا شد نیاز به یک دین جهانی. و کان هذا الدین العالمی هو المسیحیه، این دین جهانی هم مسیحیت بود. التي اصبحت دینا رسمیا للدوله بعد مرور 250 عاما على نشأتها. مسیحیتی بود که این مسیحیت دین رسمی دولت شد بعد از گذشت 250 سال از پیدایش این مسیحیت. و تکیفت المسیحیه بعد ذلك به ظروف الاقصائیه. البته در اینجایی که دارم میگم بعد مرور 250 عاما، اشاره دارن به این نکته که مسیحیت خودش دین جهانی بود، ولی در این شرایط جهانی بودنش را مردم پذیرفتند، یعنی دین رسمی دولت امپراتوری روم شد. وقتی دین رسمی اونها شد، گویی که جهانی بودنه دیگه حالا پذیرفته شده، حالا که امکانات اقتصادی فراهم آمده، وگرنه قبل از این امکانات اقتصادی فراهم نبود. و تکیفت المسیحیه بعد ذلك به ظروف الاقصائیه، مسیحیت بعد از این شکل گرفت با شرایط فئودالی خودشو منطبق. و هینا بدعت ستعارد بشکلها کاتولیکی مع القوى البرجوازیه المتناميه ظهرت حرکت الاصلاح الدینی البروتستانتیه. و هنگامی که شروع شد این مسیحیت به تعارض، شروع کرد به تعارض با شکل کاتولیکیش با نیروهای سرمایه‌داری روبروش، پیدا شد حرکت اصلاح دینی که پروتستانتی شد. بنابراین مطلب میخوام بگم که تنها خود پیدایش دین نیست که تفسیر و تحلیل طبقاتی میشه در نزد مارکسیست‌ها، تحولاتی هم که بر روی دین در طول سالها و قرنها رخ میده، اینها هم تحلیل های طبقاتی داره. چطور دین در نتیجه طبقه خاصی از جامعه پیدا شده بود، حالا تحول جدیدش بر اساس باز نیروهای تولید، نیروهای تولید رشد پیدا کرده، دیگه این دین مسیحیت به شکل کاتولیکیش ارتجاعیه، مطابق با این ابزار تولید جدید نیست. ابزار تولید جدید دین تازه لازم داره. و همچنین روابط اقتصادی وقتی را یک روابط بسته بود میان یک قبیله، خدایی هم که اینها دارن خدای این قبیله است. وقتی که بازتر میشه و روابط اقتصادی بین یک قوم هست، خدایی که اینها دارن خدای یک قومه. وقتی که خوب گسترش پیدا میکنه روابط اقتصادی و یک جهانی رو میگیره، در این صورت روابط اقتصادی اقتضا میکنه یک دین جهانی رو. و نلاحظ في هذا المجال ان المسيحيه عن البروتستانتيه لو كانت تعبيرا عن الحاجات الموضوعيه الماديه التي تشير اليها الماركسيه لكان من الطبيعي ان تولد المسيحيه وتنمو في قلب الامبراطوريه الرومانيه الاخذه بزمام القياده العالميه. صحبت در اینه، اشکالی که ایشون میکنن میگن که اگر ما بخوایم حرف اینا رو بپذیریم، بگیم پیدایش خود مسیحیت و پیدایش پروتستانتیسم در اثر پیشرفت وضع اقتصادی جامعه، باید مسیحیت در خود قلب امپراتوری روم به وجود بیاد، چون مسیحیت به عنوان یک دین در نظریه اینها معلول شرایط اقتصادی جامعه است. شرایط اقتصادی جامعه در کجا پیشرفت کرده؟ در خود روم. در صورتی که می‌بینیم این مسیحیت در یکی از روستاهای قطعی از مستعمرات روم پیدا میشه، جایی که از نظر اقتصادی در وضع بسیار اسفناکی زندگی میکنن و از نظر رابطه‌ای که با امپراتوری روم دارن رابطه مستعمر و مستعمره و شاید صدها سال برای رهایی از زیر سلطه رومی ها اینها جنگیدند و خونها دادند. ولی میدونیم مسیحیت در خود روم پیدا نمیشه. در کجا پیدا میشه؟ در یکی از مستعمرات. بنابراین خود مسیحیت به عنوان یک دین ناشی از وضع اقتصادی جامعه نیست. اگر ناشی از پیشرفت اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی جدید جامعه است که ایجاب میکنه یک دین عالمی رو، جهانی رو، باید در قلب امپراتوری روم رخ بده، نه در یکی از مستعمرات و وابستگان. و همچنین حرکت اصلاح دینی پروتستانتی اگر میگید ناشی از تکامل ابزار تولید و تحولی در ابزار تولید هست، باید در اونجا این حرکت اصلاح دینی و پروتستانتی به وجود بیاد که اون تحول اقتصادی ابتدا انداخته، یعنی در خود انگلستان. در صورتی که میدونید پروتستانتی ابتدا در آلمان که از نظر اقتصادی بسیار عقب مانده تر از انگلستانه به وجود میاد. البته بعد از مدتی که در آلمان این انقلاب مذهبی رخ میده و اصلاح دینی به وجود میاد و مفاهیم خرافی رو از دین به وسیله مارتین لوتر کینگ کنار میگذارن، از اونجا به بعد کم کم انگلستان هم پذیرای این مذهب میشه و به عنوان مذهب رسمی خودش او رو اعلام میکنه. ولی صحبت داریم که این اصلاح دینی دقیقا مطابق با وضع اقتصادی جامعه و شرایط اقتصادی جامعه نبوده. اگر مطابق با اون باشه، ابتدا باید در انگلستان به وجود بیاد، بعد در فرانسه، بعد در آلمان. ببینیم حرکت برعکسه، ابتدا در آلمان به وجود بیاد و بعد از مدت زیادی در فرانسه نشأت میگیره. و ملاحظه میکنیم در این زمینه که مسیحیت یا پروتستانتیسم اگر بیان حاجات و نیازمندی های خارجی مادی مردم هست که اشاره می کند به این مسئله مادی، لکان من طبیعی بود که این مسیحیت پیدا بشه و رشد پیدا کنه در قلب امپراتوری روم، اون امپراتوری که زمام رهبری جهانی رو به دست گرفت و انتشار و همچنین لازم بود که پیدا بشه حرکت اصلاح دینی پروتستانتیسم در بیشتر جوامع اروپایی، تطورن اون جوامع اروپایی که بیشتر از حیث تطور و نمو از ناحیه سرمایه‌داری این اکثر متعلق به تطوران، اکثر از اکثر و تطوران، اکثر المجتمعات الاروپیه تطوران، همیزه تطوران مال اکثر. پس باید پیدا بشه در اون جوامعی که بیشتر تکامل پیدا کرده و از ناحیه سرمایه‌داری رشد پیدا کرده، مع ان الواقع تاریخی یختلف عن ذلك تماما، با اینکه واقعیت خارجی با این به طور کلی فرق داره. فالمسیحیت لم تنشأ فی نقاط تمرکز سیاسی، مسیحیت خودش پیدا نشد در نقاطی که تمرکز سیاسی در اونجا در روم. ولم تولد فی احضان الرومان الذين بنوا الدوله العالميه، و پیدا نشد در دامن رومی ها که بنا کردند دولت جهانی رو. و کانو یعبرون فی نشاطاتهم عنها، و در فعالیت هاشون حکایت از اون دولت عالمی میکردن، از دولت جهانی. و انما نشأت بعیدتا عن ذلک کله، بلکه این مسیحیت پیدا شد دور از همه این شرایط، فی اقلیم من الاقالیم الشرقیه المستعمره للرومان، در اقلیمی سرزمینی از سرزمین‌های شرقی که مستعمره روم غربی بود، چون روم کشوری غربی و جایی که حضرت عیسی به دنیا آمده ناصره یکی از جهات الجلیله، و این الجلیلی که از شهرهای فلسطینه که فلسطین بخشی شرقی و این بخش شرقی جزو مستعمرات روم روم این زمان بود. المستعمرات رومان که اونجا مستعمره رومی ها بوده و نمد و نمو پیدا کرده رشد یافت، بین شعب یهودی مضطهد، بین ملتی یهودی و بیچاره. لم یکن منذ استعمرته الامپراتوریه علی ید القائد الرومانی بمبی قبل الميلاد به ستت عقود یحلم الا بالاستقلال القومی، که این اقلیم این منطقه از هنگامی که استعمار کرده بود اونها رو امپراتوری به دست رهبر رومانی رومی که بمبی باشه، قبل از میلاد به 60 سال ستت عقود، یعنی 6 عقد، همون هر عقدی 10 سال، یعنی 60 سال قبل از میلاد، اونی که اونها از هنگام استعمار خوابش نمیدیدن، بیشتر از اون خوابش نمیدیدن، خواب اون رو هم نمیدیدن، استقلال قومی بود. اینا حتی خواب استقلال قومی رو نمیتونستن ببینن، یعنی مردم این قصد تحت فشار بیکاری مسیحیت در بین اینها پیدا شد. و تحکیم الاقلال، و اونی که خوابش رو نمیدیدن، از بین بردن و خورد کردن غل و زنجیرهایی بود که تربط بود المستعمرین، ربط میداد اینها رو به استعمار کنندگان. الامر الذي كلفه كثيرا من الثورات و عشرات الالوف من الرهایا، مسئله ای که این مسئله به دست آوردن استقلال و تلاش برای استقلال، مسئله ای که وادار تکلیف کرد اینها و وادار کرد اینها رو به انقلابات زیادی و ده ها هزار قربانی، عشرات الالوف من الرهایا، ده ها هزار قربانی در خلال این عقود سته این 60 سال. فهل كانت ظروف هذا الشعب المادية والسياسية والاقتصادية جديرة بأن تتمخض عن الدين العالمي الذي يلبي حاجات الامپراتوریه المستعمره؟ آیا شرایط مادی و سیاسی و اقتصادی این ملت سزاوار بود به اینکه به وجود بیاورد دین جهانی را که پاسخ بگوید به نیازمندی های یک امپراتوری استعمار کننده، یا نه؟ پس شرایط اقتصادی جامعه اینها نبوده که مسئولیت وجود دارده؟ مسئولیت پیدایشش معلول علل دیگری هست، نه شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه. و حرکت الاصلاح دینی التي نشأت عن طلائع التحرر الفکری في اروپا هي الاخرى لم تكن ولیدة القوى البرجوازية. حرکت اصلاح دینی که پیدا شد از تلیعه های آزادی فکری در اروپا، این مسئله دیگری که اون هم زائده نیروهای برجوازی نبوده. و این حصلت من هل برجوازی على مکاسب، گرچه سرمایه داری دستاوردهایی از این پروتستانتیسم به دست آورده، یعنی بورژوازی از این پروتستانتیسم آمده استفاده کرده، نه اینکه پروتستانتیسم معلول بورژوازی باشه، نقطه مقابله. حصلت علامت تاثره یعنی به دست آوردن مطالبی رو. گرچه بورژوازی از این حرکت اصلاح دینی دستاوردهایی دارد، غیر انها دا لا یعنی انها به وصفها ایدئولوژیت معینه قد نشأت عن مجرد التطور الاقتصادی بورژوازی، الا اینکه معنای این سخن این نیست که این حرکت اصلاح دینی به عنوان اینکه یک ایدئولوژی معینی است پیدا شده از تنها تطور و تکامل اقتصادی بورژوازی سرمایه‌داری، و الا لکانت انگلترا از جلبها من البلاد التي انبثقت عنها حرکت الاصلاح، وگرنه انگلستان در میان کشورها سزاوارتر بود نسبت به این حرکت اصلاح دینی، التي به این حرکتی که به این به اصطلاح ایدئولوژی که انبثقت ناشی شده از آن حرکت اصلاح، لان البورژوازیه فی انگلترا کانت اقوا منها فی ای بلد اروپی آخر، چون سرمایه‌داری در انگلستان قوی‌تر بود از این سرمایه‌داری در هر یک از کشورهای اروپایی دیگر، و تطور اقتصادی و سیاسی الذي احرزته خلال ثورات منذ عام 1000 و 115 عام جعلها في موضع لا تصل الى مستوى البلدان الاخرى، و تطور و تکامل اقتصادی و سیاسی که انگلستان رو به دست آورده بود در ضمن انقلابات خودش از سال 1215، این انگلستان رو در موضعی قرار داده بود که در موقعیتی قرار داده بود که به سطح او نمی‌رسید کشورهای دیگر جهانی، و به رغم من ذلك لم یظهر لوتر فی انگلستان استجابتاً للرأی البورژوازی فیها، و برخلاف این آقای لوتر پیدا نشد در انگلستان که پاسخ بدهد به این آگاهی بورژوازی و سرمایه‌دارانه در انگلستان و حرکت اصلاح دین رو از انگلستان شروع بکنه، و انما ظهر بعیدا عنها، ایشون دور از انگلستان پیدا شد، و مارس نشاطه و دعوته فی آلمانیا، ممارست کرد با فعالیت و دعوتش در آلمان، کما ظهر فی فرانسه از زعیم الثانی للحرکت فی شخص کالفون البرتستانی العنید الذي جرت في فرنسا على عهده عدة مذابح و اشتباكات مروعة بين الكاثوليك والبروتستان، و همچنین دوستش در به اصطلاح رهبر دوم حرکت اصلاح دینی در شخص کالفون که پروتستانی هست، پروتستانی سخت، اوشون در فرانسه پیدا که به خاطر او و به خاطر این حرکت اصلاح دینی جاری شد در فرانسه در عهد او کشتارگاه هایی و درگیری های سخت شدیدی بین طرفداران کاتولیک و پروتستان در اینجا در فرانسه رخ داده، و وقف الامیر الالمانی ویلیام راند یدافع عن الحرکت الجدیده به جیش جراد، ویلیام گفته میگه دیگه معموله اسمای انگلیسی آلمانی نام ویلیام اورانج، و امیر آلمانی پادشاه آلمانی ویلیام اورانج در موضع دفاع از این حرکت اصلاحی جدید ایستاد همراه با یک ارتش جرار. صحیح ان انگلترا بعد از ذلك تبنت البروتستانية رسميا البروتستانية رسميا، ولكنها لم تكن بحال من نسيج رعيها البرجوازي، صحيح است که انگلستان بعد از این پروتستانتیسم را به طور رسمی مبنا قرار داد، ولكن این پذیرش پروتستانتیسم حاکی از بافت آگاهی سرمایه‌داری او نبود، و انما کانت نتیجه رعی آشفی بلاد اقصائیه، بلکه این پذیرش پروتستانتیسم در نتیجه آگاهی بود که در کشورهای سرمایه‌داری نبود، بلکه در کشورهای فئودالیسم بود، فئودالیته در اون کشورها ابتدا پیدا شد. بله، جرار یعنی فعال، ارتشی که به اصطلاح میتونه دشمن رو بکشانه این طرف و اون طرف، خودم میگیم ارتش جرارش رو آورده بود. مروعه یعنی مروعه، بله یعنی تلخ.
مریض، بله، زج، تل، بله، زج، معنی زج.
و اذا اخذنا فكره الماسی عن التطور التاریخی للادیان لنطبقها على الاسلام الدین العالمی الاخر لوجدنا مدى التناقض الفاضل بین الفکر. در مورد اسلام بخواییم این معیارهایی که اینها برای پیدایش دین دادن بررسی کنیم. اسلام در کجا پیدا شده؟ در مکه، در مدینه، سرزمینی که از نظر اقتصادی یه حلقه وصله، یا واو عاطفه، یه وسیله ربط، خودش هیچ نوع تولیدی نداره، نه تولید کشاورزی داره نه تولید صنعتی داره. پس ابزار تولید در این کشور هیچی. چیزی که هست از نظر اونها، حرفی که اونها زدن و در کتاباشون نوشتن، میگن وضع تجارتی مکه مدینه، حجاز به طور کلی، جوری شده بود که ایجاب میکرد تشکیل یک دولت و جامعه عرب بی دولت زندگی میکرد. دولت پیدا شده بود ولی در یمن، قسمتی که از نظر اقتصادی که سختی تر بود، یمن پیدا شده بود، در مثلا بعضی قسمت های دیگه الان مثل همین یمن بوده و یه مقدار قسمت های شام اونجا، ولی در مکه و مدینه و این قسمت های حجاز اصلا دولتی تا اون زمان تشکیل نشده بود. ماسیسا میگن وضع تجارتی چون یک نظم خاصی رو میخواد، این نظم تشکیلات میخواد، اسلام آمده تشکیلات. گویی اینقدر کوتاه فکر که اسلام رو محدود میکنن تنها به ایجاد یک تشکیلاتی برای مکه مدینه، بفرمایید برای حجاز. اون تأثیری که اسلام به عنوان یک دین در جهان گذاشته و اون چیزی که به کار برده برای جذب مردم و مسلط شدن بر افکار در ضمن قرنها و در بخش بسیار بزرگی از این زمین را نادیده می‌گیرد. اسلام را به عنوان یه وسیله ای برای تشکیل دولت برای مردم بی دولت در یک برهه خاص، در یک قطعه خاص می‌دونم. خب از نظر اقتصادی پیدایش یک انقلابی به این عظمت که از مرز فرانسه تا نزدیکی های دیوار چین رو بگیره معنی نداره. نه ابزار تولید در این تحول جدیدی در کل جهان پیدا شده، نه از نظر اقتصادی وضع مکه وضع اقتصادی پیشرفته رو داره. اگر روی این حسابی که اینها میگن، معیارهایی که اینها میگن برای پیدایش انقلابات و برای پیدایش تحولات اجتماعی سیاسی مذهبی فکری اینا میگن، باید این انقلاب پیدایش اسلام یا در ایران باشه یا در روم، چون از نظر اقتصادی ایران اون زمان به قدری پیشرفته بود که عربستان، یمن یکی از مستعمراتش بود که یمن با پیشرفته از مکه بود و سرزمین حجاز را قابل برای این نمیدونستن که حتی مستعمره روش بکنن. میگفتن مردمی هستن خشن، استفاده بشیر چطور و به اصلا گوشت چطور میکنن، مردمی که استفاده بشیر چطور و گوشت چطور میکنن و اون خشونت خاص رو دارن، اینا هیچ گونه اصلاحی رو نمیپذیرن و زیر سلطه نمیدن. در یه تکیه تاریخی هم هست که وقتی ارتش روم ظاهرن وارد شد به قسمتی از سرزمین های حجاز، یه نفر اومد جلوش با فصاحت خاصی جلو سر لشکر اونها، علی لشکر اونها صحبت کردن که اومده اینجا چیزی میخواد، سرزمین خود هیچی ما نداریم، نه آب داریم نه علم، نه آدمی داریم که بداریم تو بخوریم، شاید آمدی اینجا میخوای نفعی ببری اینجا گرن خواهی کرد، اگه میخوای به ما نفعی ببری ما نفعی نخواستیم نفعی. طرف دومه که داره کسی 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 مسلط شدن بر آدم هایی که هیچی ندارن، خب چه نفعی آیدان انسان میکنه، چه افتخاریه برای کسایی که کشور گشایی میخوام بکنن، کی افتخاریه؟ گفت اگر هم بخوای در میان ما بیای اونقدر برات ایجاد مزاحمت بکنیم که نترسی. خب سرم راست میگم، یک چنین مردمی از لحاظ اقتصادی در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن. اینها که حتی ارزش مستعمره کردن رو هم نداشتن در انقلاب افتاده. پس اگر انقلابی میخواست رخ بده در اونجایی باید رخ بده که از نظر اقتصادی بی‌ثبات کنه، یا ایران یا روم در اون زمان که دو ابرقدرت پیشرفته و مترقی روزگار. و میبینیم این انقلاب در اونجا که رخ نمیده هیچ، در یک کشوری از لحاظ اقتصادی بسیار فقیر و بسیار ناچیز رخ میده و این حرکت تا به آنجا پیش میرود که اون دو قدرت اقتصادی رو زیر سلطه خودش برمیاره و خاضع خودش میکنه. هم روم رو شکست داد، هم ایران رو شکست داد اسلام. بنابراین هیچ گونه تحلیلی مارکسیست‌ها در مورد پیدایش اسلام به عنوان یک حرکت دینی، حرکت سیاسی، حرکت اجتماعی نمیتونن داشته باشن. هیچ گونه. بله، اونا به اصطلاح گاهی اوقات که به اصطلاح در مورد ابزار تولید گیر بکنن به نتایج حرکت ابزار تولید توجه میکنن، میگن درست ابزار تولید در اونجا نبود، در روح اون زمان بود و در ایران اون زمان، ولی معذاله این ابزار تولید تاثیر خودش در مناطق دیگه میکنه، در مناطقی ایجاد تحولات وسیع و بزرگ میکنه، در مناطقی ایجاد تحولات کوچکتر، در مکه مدینه تغییر حجاز تحول کوچکتر رو باعث شده، اون پیدایش تسهیلات برای مردم بی تسهیلات، پیدایش دولت برای مردم بی دولت. آها، وضع اقتصادی البته اینا رو واضح نکردن گفتن ها، اینا رو چیزایی که باز ماها اگر در مقام دفاع از حرف اونا برگیم که یه سر و صورتی بدیم بیان میکنیم، وگرنه اونا توضیح نمیدن این چیزها رو، هم تو مبهم رد میشن. من این جمله که عرض کردم دقیقا جمله بود که دیدم تو حرفای اینها که میگه از نظر اقتصادی، از نظر تجارتی وضع مکه به اونجا رسیده بود که تسهیلاتی لازم بود، ولی چطور میشه، چه رابطه‌ای هست بین اون وضع اقتصادی، اون وضع اقتصادی چطور بود، چگونه ایجاب میشه تسهیلاتی رو، هیچونه توضیح نداد. ولی خب میشه توضیح داد و اون این که تجارت و بازرگانی مکه رابطه ای بود، واسطه ای بود بین شام از یک طرف، روم از یک طرف، هند و ایران از طرف، راه بازرگانی و محل اطراق کاروان ها، محل بار اندازی کاروان ها. خب اینها احتیاج داره به امنیت، کاروان های تجارتی امنیت میخواد. وقتی که احتیاج داره به امنیت، دستگاهی باید باشه که امنیت اینها رو به عهده بگیره. وقتی در مکه به طور کلی سرزمین حجاز دستگاهی نیست برای حفظ امنیت بارهای کاروانیان، اینها ناگزیر اینجا رو رها خواهند کرد و اون صرفه ای که این تجارت ها برای مردم مکه داشته، خب بالاخره راه بازرگانی هست در خیبر اون نداره دیگه، اون صرفه رو از دست میدن. برای اینکه این صرفه رو برای خودتون داشته باشن باید امنیت اونها رو تامین کنن. امنیت هم احتیاج این تسهیلات، بی تسهیلات نمیشه امنیت برگزارشن. البته توضیحاتی هم باز هست، نمیدونم شاید بعدا برسه یا شاید همینجا باشه، که در چند شهر جنوبی سرزمین حجاز، در چند شهر جنوبی مثل یمن، واسط و بله یک حیره، حیره که مناظره منظرها اونجا بودن، در این شهرها از نظر اقتصادی پایگاه های قویی برای حفاظت اموال حتی تصمیم شده بود و از نظر اقتصادی پیشرفته از مکه بود. باز در اونجا هم میبینیم انقلاب رخ میده، در مکه که از نظر اقتصادی عرب مونده تر از اونها هست، این انقلاب شمالی رخ میده. و اذا اخذنا فکرت الماسیه، اگر ما بگیریم فکر ماسیه رو در مورد درباره تصور تاریخی برای ادیان تا اینکه تصدیق کنیم اون رو بر اسلام، اون دین عالمی دیگر، لوجدنا، خواهیم یافت مقدار تناقض رسوا رو بین فکره، بین نظریه و واقعیت. فلئن کانت اروپا دولت عالمیت فتطلب دینا عالمیا فلم تکن فی جزیره العرب دولت عالمیت کذلک، اگر در اروپا یک دولت جهانی بود که اقتضا میکرد یک دین جهانی رو و مسئولیت برش پیدا شد، در جزیره العرب یک دولت جهانی اینچنین نبود. بل لم تكن توجد دولة قومية، بلکه حتی دولت قومی و قبیله‌ای هم تشکیل نشده بود که تضم الشعب العربی، که ملت عرب رو در خودش جمع کرده بود. و انما کان العرب موزعین فئات متعدده، بلکه عرب پراکنده بودن به گروه های متعدد. و کان لکل قبیله اله الذی تؤمن به، و هر قبیله‌ای هم خدای خاصی داشت که به او ایمان داشت. و تتذلل الیه و تصنعه من الحجر، اظهار ذلت و بیچارگی در مقابل اون خدایش میکرد و او رو از سنگ میخواد. ثم تدین له به طاعه، اعتقاد پیدا میکرد برای او به اطاعت و عبودیت. فهل کانت هذه الظروف الماديه و السياسيه تدعو الى انبثاق دين عالمي واحد، آیا این شرایط مادی و سیاسی دعوت میکرد به پیدایش یک دین جهانی واحد؟ من قلب تلک الجزیره المبذعه، از قلب این جزیره در فقر فرو رفته. مبذعه، من یادم رفت نگاه کرده بودم قبلا لغت رو، منتها بز یعنی تند. بله، حالا اگر لطف کنید که از دوستان بره المنجه رو بیاره بعد نیست به همینجا من یادم یه معنی دیگه بودم. باشه، حالا بله رهیه بعدو لم تعرف کیفت درک وجود ها که قوم و شعب و این اهالی این جزیره هنوز نشناخته است که چگونه درک کنه وجود خودش رو به عنوان یک قوم و ملت. فضلا ان تعی وحدتا من نمت ارقا، بالاتر از این که تا چه برسد این که آگاهی پیدا کند از یک وحدتی از نوعی بسیار مترقی. فتمثل فی دین یوحد العالم برمته، که اون وحدت نمودار می شود در یک دینی که تمامی جهان را به طور کلی ایجاد وحدت می کنه داره. و اذا کانت الالهت الدینیه فتصور من آلهت قومیه اله عالمی، اشاره به نصیب دیگه دارن و اون که اگر از خدایان قبیله ای باید به خدایان قومی رسید و از خدایان قومی به خدایان جهانی، خب اینها از خدایان قبیله یک مرتبه جهش کردن به خدای جهانی رفتن، اون هم چه خدای جهانی که در اوج جدایی از ماده و دوری از ماده و مبرایی از ماده. و اگر خدایان دینی تکامل پیدا میکنن از خدای قومی به خدای عالمی به تبع نیازمندی های مادی و اوضاع سیاسی، پس چگونه جهش کرد عرب از خدایان قبیله ای که با دست خود می ساخت به یک خدای جهانی که دانو لهو نزدیک شدن اون خدا به اعلا درجات تجرید، که اون خدا در اعلا درجات مجرد بود.